حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل أهلية وحافظة وقائدة وناصرة ودليلة وعينة حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك إلهي هبلي كمال الانغطاء إليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن الجبت والطاغوت. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى این مجالس و محافل رو به احسن الوجه از همه ما قبول بفرماید و این مجلس و محفل رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بدهد، برای شادی اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود نازنین حضرت باب الحوائج آقا ابوالفضل العباس قمر العشیره و مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین فاطمه ام البنین از این مجلس و محفل شاد بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا درد دنیا ما را از در خانه اهل بیت عصمت و طهارت جدا نفرماید ان شاء الله، و حیات و ممات ما رو در خانه حضرت زهرا قرار بدهد ان شاء الله. نسل و ذریه ما رو جزء نوکران درجه که این خانواده قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شب شب عزای شخصیتی است که چهار فرزندش در راه محبت ابو عبدالله الحسین علیه السلام فدا شدن. یک روایتی ما داریم، روایت کلی شاید برای امشب مناسب باشه، که خدا به ما دستور داده که ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. وقتی بچه دار شدیم و خدا به ما نعمت اولاد به ما داد، اولا همیشه دعا کنیم که خدا اولاد صالح به ما بده ان شاء الله. اهل بیت همیشه دعاشونی بوده خدا اولاد صالح و سالم به ما بده، و در قنوت نماز امیرالمومنین همیشه این دعا رو می‌خونده که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون. یعنی خدایا بچه‌های ما رو نور چشم ما در دنیا و آخرت قرار بده. و جعلنا للمتقین اماما. همیشه دعا کنیم که خدا ما و نسل و ذریه ما رو جزء محبین امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده ان شاء الله. اگر اولادی خدا به ما داد، اولاد سالم و صالح، این اولاد رو وظیفه داریم، یعنی از اون طرف که فرزند پدر مادر به گردن اولاد حق و حقوقی دارند، از اون طرف اولادم به گردن پدر مادر حق و حقوقی دارند. اولین حق اولاد به گردن پدر و مادر ایه که حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. یک حقش ایه که نام نیک براش بگذارند. نام نیک گذاشتن یعنی نامهای خدا، پیغمبری، دینی، اسلامی، همی چیزهایی که قبلنا زیاد گفتیم اینجا، نام خدا، پیغمبری، نام دینی، نام اسلامی، نامهای خدا پسند. پیغمبر اکرم ما تو روایت داریم خیلی وقتا اسمایی بی خود رو عوض میکرد. طرف میامد پیش پیغمبر میگفت اسمت چیه؟ میگفت اسمم قلیل ابن شهاب. میگفت قلیل چیه؟ قلیل یعنی کم. میفرمود سمی تو که به کثیر، تو از امروز به بعد کثیر ابن شهابی، قلیل ابن شهاب دیگه نیستی. یک نفر دیگه آمد پیش پیغمبر آقا اسمت چیه؟ گفت من اسمم عاص ابن چیکه، عاص ابن مثلا عاص ابن وائل معروف بود پدر عمرواس، اما یکی دیگه عاص ابن فلان. فرمود عاص چیه؟ عاص یعنی عاصی، یعنی گناهکار، یعنی اسیانگر. من سمیتو که به مطیع ابن فلان. مطیع یعنی کسی که از خدا اطاعت میکنه. بعد پیغمبر فرمود این اسم رو شخصیت انسان اثر میگذاره. وقتی یک نفر رو یک اسم دینی خدایی پیغمبری گذاشتی، رو شخصیت طرف اسمش اثر میذاره. قلیل، عاص، یا اسمای دیگه ای که از پیغمبر عوض کرده، حالا من خیلی واردش نمیشم. فرمود اسم رو شخصیت انسان اثر میذاره. طرف آمد پیش پیغمبر، خدا بهش فرزندی داده بود، پسری داده بود، قصهش معروف، حدیث خیلی طولانیه در اصل. زن شوهری بودن، با هم دیگه زندگیشون نمیشد. یک روزی مرد آمد پیش پیغمبر، از خانوم شکایت کرد. خدا رحمت کنه، مرحوم های فلسفی این رو میگفت، نقل میکرد، میگفت این مرد آمد، مردی آمد جلو پیغمبر، گفت یا رسول الله من زنی دارم، شما اینقدر میگید به زناتون احترام بگذارید، به زناتون محبت کنید، من به زنم محبت میکنم، همه چیزم برایش درست کردم، زندگی، خانه، ولی بسیار کم محبت نسبت به من. اگر میشه یک روز من بیارم این خانوم، من نصیحت کنید شما. آدم زرنگی بود، آمد پیش پیغمبر و پیغمبرم این خانوم رو صدا زد و پیغمبر نصیحتش کرد، گفت به شوهرت احترام بگذار، به شوهرت بدی نکن، خوش اخلاقی نکن. گفت این زن اصلا محبت نداره به من، محبت نمیکنه، غذاش درست کن، خوراکش درست کن. زنه گوش داد، گفت یا رسول الله من حالا به خورد و خوراک باشه چش، صبحانش درست میکنم، نهارش درست میکنم، شامش درست میکنم، رختاش میشورم، ولی شما به من میگی اینه دوست داشته باش، من اینه نمیتونم دوست داشته باشه. زنه گفت، گفت یا رسول الله من شوهرم دوست ندارم. دوست داشتن که زوری و جبری که نیست که. یا یه وقتی هم میگیم صبحانه درست کن، خب صبحانه درست میکنه، نهار شام درست کن، نهار شام درست میکنه، لباساش هم بشور، لباساش هم بشوریم، چشم این کارو بکن چشم، ولی تو میگی دوستش داشته باش. دوست چرا حرف زور میزنی؟ دوست داشتن که دیگه زورکی که نمیشه که. من یکی خوشم میاد، خوشم میاد دیگه، از یکی هم بدم میاد. حالا شما بگو نه از این بدت نیاد خوشت، من از شوهرم خوشم نمیاد. پیغمبر گفت یعنی چی؟ مگر شوهرت نیست؟ گفت آره شوهرم، ولی خوشم نمیاد، دوستش ندارم. گفت چرا دوستش نداری؟ گفت بابای ما، بابای من و بابای آقا، برادر ما، دختر عمو، پسر عموی، دختر عمو، پسر عمو، بابای ما نشستن با خودشون عرف زدن، ما رو از پیش خودشون عقد کردن. گفت خب بالاخره همسر شدید الان ازدواج. گفت آقا جان من از همون اول نمیخواستم با این شوهر ازدواج کنم، با پسر عمو نمیخواستم ازدواج کنم، کسی دیگر میخواستی؟ گفت نه کسی دیگر نمیخواستم، از این خوشم نمیامد. چرا؟ گفت یا رسول الله یک تیپ قیافه ای را نگاه کن، تیپ قیافه ما را نگاه کن. حالا تو روایت داره این برقع زده بود، صورت چه پوشنده بود. گفت چطور؟ گفت یا رسول الله شما همین بگو وایسه، این را بگو وایسه، من که وایسم این تو شانه من بیشتر نیست، این قد کوتاهه، تو کوشه فکر میکنه این بچه منه، با من رامه، من قد بلند، رشید، هیکل، این قدش کوتاه تا شانه من نمیشه، تو کوچه راه میرم مثل که بچه من داره با من راه میره. گفت یا رسول الله وجه دوم ایه که من صورت من نمیتونم کنار بزنم، تو صورت من رو نگاه کنی، من جمال دارم، زیبایم، خوشگلم، قشنگم، ولی قیافه ای رو بینی و بین الله نگاه کن، آدم نگاهش میکنه وحشتش میکنه. گفت قیافه ام نداشت. گفت قیافه ای رو نگاه کن، قدش رو نگاه کن. گفت یا رسول الله من که دختر عموی بابایم، اگر موم باز کنم، موی من تا کمر من هست، گیس بلندی دارم، پرپشت، همیره بینی و بین الله بگو عمامش برداری، کچل، از بیخ مو نداره، یه کچله. این باباهای ما نشستن خودشون خوششون آمده، من رو به عقدید ای در آورد، اصلا هیچیمون به هم دیگه نمخوره، نه تیپمون، نه قیافمون، نه قدمون، نه مومون. پیغمبر گفت راست میگه، بینی بین الله طرف همیزی قد کوتاهی زشتی بود. گفت که راست میگه، خب ولی اگر همو اول کار آمده بودید پیش من، من به شما میگفتم که خب ازدواج نکنید، ولو پدر مادرمون میخواست. گفت ولو پدر مادرتون میخواد، ولو پدر مادرتون میخواست، من میگفتم شما ازدواج نکنید، ولی الانی که ازدواج کردید، یا از همو اول قبول نمیکردی، قبول نمیکردی، پیش منم میامدید، من پشت شما رو میگرفتم، هوای شما رو داشتم، الانی که قبول کردی که نمیشه ایت تلخ و بد زندگی کنید. گفت خب چیکار کنیم؟ پیغمبر فرمود من دعاتون دعا میکنم، رو به قبله. دیگه یک وقتایی از نصیحت تیغش نمیبره، یک وقتی از میگه آقا جان این کار بده، میگه آقا خودم میدونم بده ولی نمیتونم انجام بدم، حرام، بله میدونم حرامه ولی عادت کردم به این حرام. اونجا دیگه نمیشه با نصیحت کردن. یک دهه محرم اینجا عرض کردم، طرف عرق خور بود، عراقخور قهار آمد پیش عالم گفت آقا چیکار کنم من مدمن الخمر شدم. این شروع کرد از مزرات عرق و شراب. گفت واجی نگو خودت خیلی اذیت نکن، من میدونم عرق چقدر بده، شراب چقدر بده، میدونم، آمدم به تو دارم میگم که من گرفتار شراب شدم، یا کار کنید من علاج پیدا کنم. گفت من دیگه من همین روایت ها رو میدونم. گفت من میدونم روایت داره عرق بده، شراب بده، مثلا خیلی گناه داره، خیلی معصیه، اینا همش از خودت بهتر حفظم، ولی من معتاد شدم. مثل این که به یک آدم معتاد بگی تریاک مثلا خیلی بده، میگه بله بده ولی میکشه، من معتاد شدم به این قضیه. و این بزرگوار فرمود که اینجا فقط دیگه از نصیحت مسیحت گذشته، تو باید بری یک جای روزه ابا عبدالله، دهی اول محرم شروع که میشه، تو مجلس روزه ابا عبدالله بشینی گریه کنی، به امام حسین بگی یا ابا عبدالله من رو شفا بده، من مریضم، من را علاج کن. که 10 روز میگه رفتم تو یک کوچه پس کوچه، یک روزه بود، 10 روز روزه نشستم گریه کردم. میدونید دهه محرم میگن مبدع میل انسان عوض میشه، دهه محرم خصوصیت روزه ابا عبداللهیه که مبدع میل انسان عوض میشه. یعنی قبل از روزه من میلم به یک معصیتی بود، بعد از روزه یک دفعه میلم میفته برم حرم امام رضا، میل آدم عوض میشه. میگه 10 روز رفتم تو روزه با عبدالله گریه کردم، بعد از 10 روز روز عاشورایم رفتم یک هیئتی بود سینه زنی، زیر بیرق با عبدالله اشک ریختم، یا سید الشهدا دستم رو بگیر، من بیچاره ام، من رای دیگه علاج ندارم، من معتاد به عرق شدم، من معتاد به شراب شدم. همه هم جواب کردن من رو. یک مرتبه دلم لرزید، ظهر عاشورا احساس کردم چقدر بدم میاد از این مبدع میل من عوض شد. به قول امروزی ها کار هیچ طبیبی هم نیست، کار هیچ قرص و دارویی هم نیست، حتی کار هیچ روانشناسی هم نیست که میل انسان را عوض کنه. طرف که تا دیروز معتاد به شراب بوده، یک مرتبه احساس کنه که من از شراب بدم میاد. این کار خداست، فقط کار خداست. حمزه سید الشهدا میگه وقتی ابو جهل به پیغمبر اهانت کرد تو مسجد الحرام، وسط 60 نفر از جمعیتشون ابو جهل زدم. حمزه سید الشهدا خودش تو خاطراتش میگه، میگه به پیغمبر جسارت کرد، وسط 60 نفر از گردن کلفتای بنی مخزوم رفتم او را زدم، وسط جمعیتشون تو محلشون را زدم و گفتم هر کس از امروز به پیغمبر جسارت کنه من تیکه تیکش میکنم. سال 6 به اسد بود. حمزه میگه تا اون موقع من مسلمونم نشده بودم، وقتی رفتم خانه امیرالمومنین را ابو طالب فرستاد، یک شعر طولانی که اگر امروز بابا عبدالمطلب زنده بود چشمش روشن میشد، به علی گفت به بابات سلام برسون، بگو من همجوری روی رو کم کنی فقط گفتم مسلمون نشدم، من فقط خواستم روی ابو جهل کم کنم، روی طایفه بنی مخزوم کم کنم، اینا رو زدم و دکوری گفتم من مسلمون شدم. پیغمبر آمد حمزه را ببینه، حتی پیغمبرم نرفت. خود حمزه میگه شب رفتم کنار مسجد الحرام، احدی نبود کنار مسجد الحرام وایستاده بودم، گیج بودم، یعنی کل مکه از فردا با من دشمن شدن سر قصه پیغمبر، چون از پیغمبر حمایت کرده بودم. گریم گرفت از خانه، اگر غیر از حمزه گفته بود که ما تعریف نمی کردیم اینجا، که میگه از خانه خدا دیدم نوری و آسمون بلند شد، یک مرتبه این نور با شدت آمد رو سینه من نشست. همین که نور رو سینه من نشست، احساس کردم تو دنیا هیچ کس را مثل پیغمبر دوست ندارم، حتی زن بچه خودم پیغمبر عزیزتر شد، و تو دنیا هیچ چیزی رجستر، پلیدتر، کثیفتر و نجستر از بت‌ها و بت‌پرست‌ها پیش من نیست. تا دیروز من با اینا خوب بودم، این نور که رو دل من نشست یک مرتبه دیدم از اینا بدم آمده. این کار روانشناس که نیست، که کار قرص و دارو نیست که من از بدی ها بدم بیاد، این کار خدایی که نور بندازه تو دل ما، تو قلب ما. میگه ظهر عاشورا یک مرتبه وسط گریه احساس کردم من از شراب بدم میاد، آمدم خانه در زدم، زنم در رو باز کرد، رفتم سر یخچال بطر شراب رو که برداشتم زنم گریه کرد، گفت ظهر عاشورا امروز شراب نخور، امروز احترام کن. از گریه ای باز بهتر به گریه افتادم. گفتم زن ابو عبدالله من را شفا داد، نمیخوام شراب بخورم، میخوام توی چاه بندازم، تمام اینا رو شکسته مینداختم. یک وقتایی دیگه میگم استدلال، برهان، نصیحت، موعظه کار نمیکنه که آقا این کار نکن حرامه، شراب نخور حرامه، تریاک نکش بلایه، تو مثلا بد اخلاقی. یک وقتایی باید آدم دعا کنه. این زنه صاف صاف تو صورت پیغمبر گفت یا رسول الله، میگی شوهرت دوست داشته باش، چطور ایره دوست داشته باشم؟ به زور من وقتی ایده رو بردن، اصلا من ایره نمخواستم، از همون اول نمخواستم. حالا هی بش از رو منبر بگو شوهرت دوست داشته باش، بابا مگه دست خودمونه که دوستش داشته باشه؟ پیغمبر دید راست میگه دیگه، نمیشه با حرف و حدیث و نصیحت. و بعد اونجا پیغمبر فرمود پس رو به قبله باشید، رو به قبله باشید، دعا کن. رو به قبله وایستادن، گفت اللهم الف بینهما کما الفت بین آدم و حوا. یک دعایی خواند، اللهم الف بینهما کما الفت بین ابراهیم و سارا، اللهم الف بینهما کما الفت بین یوسف و زلیخا. خدای الفت بده بین اینها، انس بینهما، الف بینهما، یک عشقی، یک علاقه، یک انسی بین این زن و شوهر قرار بده که اینا هم دیگر دوست داشته باشن. این زنی که میگه از شکلی مرد دیگه ما بیزاریم، خب خدا یک محبتی بندازی به طفلی مرده که کچلم خیلی قصه داره، ای گردنش کجه که چرا این زن ما به ما محبت نمیکنه. دعا کرد و رفت. رفتن اینا، چهار روز پنج روز گذشت، پیغمبر توی بازار دید یک زنی پوست گوسفند روی سرشه، پوست گوسفند. ظاهرا این شغل شوهرش مثلا دباغ بوده، مثلا پوست گوسفند درست میکرده، چی بوده؟ این زن دوید یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. بله. گفت من رو شناختید؟ نه. گفت من زن همون آقای ایکس هم که قطش اوتوری بود و ایتی پشتر بود و آمدیم پیش شما شکایت کرد از من. گفت بله. گفت از او روزی که دعا کردی که اللهم الف بینهما، اللهم انس بینهما، خدای بین اینا الفت بگذار، انس بگذار، محبت بگذار، از او روز به این طرف چنان این شوهرم تو قلب من جا پیدا کرده. البته همون جایم هم گفت زنه، گفت یا رسول الله ای که گفتم من بدم میاد، بدم نمیاد، خوشم نمیاد ازش، میخواستم فقط ببینم شمایی که پیغمبری حق به بدرهای ما میدی که از پیش خود چون ما رو به عقد عروسی هم در آوردن. اونجا یک همچه حرفی رزد، ولی سه چهار روز بعد گفت یا رسول الله یه حرفی که زدید، این دعایی که کردید، از او روز تمام زندگی من شده مثلا حسن آقا، خوراک ما شده حسن آقا، زندگی ما شده حسن آقا، حیات ما شده حسن آقا، تمام محبت ما شده همین کچلخانی که تا دیروز از شکلش بیزار بودیم، الان به حدی عشق و علاقه بین ما زیاد شده که من حتی خانه نمیتونم غذا بخورم، غذا درست بکنم، نهار میبرم سر کار با هم دیگه مثلا. خب پیغمبر چقدر خوشحال شد که اینا خوب. بعد از مدتی همین زن و شوهر بچه به بغل آمدن پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله بچه دار شدیم، این بچه رو در مورد اسم گذاری، گفت این فرزند رو تحویل پیغمبر دادن. پیغمبر اکرم تا این بچه رو بغل کرد که مثلا اسم بگذار، اذان بگه، اقامه بگه، شروع کرد اذان اقامه گفتن برای این فرزند، یک مرتبه این پسر با همون بابا بود دیگه، چی بابایی داشت، یک مرتبه بغل پیغمبر شروع کرد بارندگی ایجاد کردن تمام این بدن پیغمبر. حالا پیغمبر چقدر پیغمبر صبر داشته با این مردم عجیب غریب، تا این پسر شروع کرد به مثلا بارش، یک مرتبه این مادره دیدی پسر تو آورده از اون اقامه بگه، محکم خواست بزنه به پای بچه که مثلا ادرارش بند بیاد بعدن ببره گوشه، تا خواست بزنه پیغمبر جدن این احادیث باید خوانده بشه و نخوندیم، تا دستش رو بلند کرد که بزنه پیغمبر بچه رو به این طرف، گفت چیکار میکنی؟ گفت یا رسول الله شرمنده ببخش. گفت تو بر چی شرمنده؟ یکی دیگه میخواد چی کنه، تو بر چی شرمنده؟ گفت آقا یا رسول الله نجس کرد شما، لباس شما رو کثیف. گفت بزر راحت باش، راحت شو باش بابا جان، اونم بیچش برو راحت راحت، زد فاتحه خراب کرد همه چیزا رو. پیغمبر گفت باشه. گفت خرجش یک پیرهن شستنه. پیغمبر فرمود اما ایرا بزنی بچه مریض میشه، بچه کوچیک، حالا دیگه او چی تقصیری داره؟ خرج تمام این کار یک شستن پیرهنه، یک تطهیر لباسه، ولی بچه رو بزنی که مریض میشه، چرا بخوای بچه رو بزنی؟ از آن گفت اقامه رو گفت پیغمبر، گفتن یا رسول الله برای بچه ما اسم بگذار. تمام عرف مال تیکه اسم گذاری بود. پیغمبر فرمود خودتون برید توافقی یک اسم بگذارید. گفتن یا رسول الله ما میخواییم شما اسم بگذارید. فرمود احب الاسماء عندي اسم عمي الحمزه، بهترین اسم ها پیش من اسم عموم حمزه سید الشهدا است. احب الاسماء، نگفت اسمش رو، گفت این اسم خیلی دوست دارم که بعدنا اسم این پسر رو گذاشتن. حق الولد على الوالد ان يحسن اسمه، اولاد به گردن پدر و مادر حق و حقوق ده. یک حقش یک اسم نیک بگذاره، اسم نیک گذاشتن ظاهرش یک اسم رو بگذاره، حسن، حسین، علی، مثلا زهرا، زینب، فاطمه. یه اسم نیک گذاشتن یک وجهش ایه. یک وجه اسم نیک گذاشتن که شاید از این قضیه غافلیم ماها، حق فرزنده که پدر و مادر براش نام نیک بگذارند. میگم یک ظاهرش ایه که نام نیک بگذارن، که اسم خوب بگذارن، اسم حسن حسین بگذارن. یک باطنی داره ای که برای فرزند نام نیک به یادگار بگذارن، نام نیک بگذارن. یعنی شما باید اینقدر خوب باشید، اینقدر عالی باشید، اینقدر مردمداری و دینداریتون خوب باشه که فردا روز بچه های شما رو که گفتن این بچه فلانیه سرش بلند کنه. یعنی یکی از حقوق فرزند به گردن پدر مادر ایه که برای من فرزند بابای من نام نیکی بگذاره. یعنی بگن این بچه فلانیه، من افتخار کنم. این نام نیک گذاشتن یک وجهش ایه دیگه. بگن این پسر مرحوم فلانیست، وقتی میگن پسر مرحوم فلانیست و خجالت نکشم از بابام. یک جوری باید زندگی کنید که وقتی گفتن این پسر فلانیه، پسر شما سرش بالا بگیره. یعنی به بابا افتخار کنه، پدرش فخرش باشه، پدرش باعث سرشکستگی و خجالت و شرمندگیش نباشه. حق الولد علی الوالد ای حسن اسمه، نام نیک براش بگذاره. یک ای علمه الکتابه و الرمایه، یکی از حقوق فرزند به گردن پدر و مادر یه که خواندن نوشتن قرآن بهش یاد بده. و الرمایه، فنون رزمی بهش یاد بده. یعنی بچه من فردای قیامت میتونه یقه من رو بگیره، میگه بابا جان تو چرا من دقیقت بی ارزه بارو وردی که تقیب توقی بخوره ما حول کنیم. بچه رو باید پدر و مادر رمایه، رمایه یعنی تیراندازی، فنون رزمی. بچه انسان نباید بی ارزه باشه، نباید، نمیگم دنبال شر و دعوا و مثلا چی باشه، بی ارزه نباید باشه، ناترس باید باشه، شجاع باید باشه. بچه های امیر المومنین رو نگاه کنید، یکی از یکی دیگه شجاعتر، ناترسر. امیر المومن، امام حسن، امام حسین، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس. به فرزندانشون فنون رزمی، فنون مثلا شجاع بار بیانن بچه ها رو. و یکی از چیزهایی که گفتم از حقوق فرزند به گردن پدر و مادره که میگن ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، این خودش خیلی مهمه برای امشب، که بچه هاتون رو بر محبت علی و آل علی باید تربیت کنید. ام البنین تمام کلاسش همینجاست، یعنی چهار تا بچه تربیت کرده که همشون مرید علی و آل علی هند، محب علی و آل علی هند. ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، علی دوست باشن. پدر و مادر خیلی مهمه توی شخصیت انسان. اگر هر کسی که پیغمبر یک جا میفرمه طوبی لمن کانت امه عفیفه، میگه خوش به حال کسی که مادر خوبی داشته باشه، خوش به حال کسی که مادر خوبی داشته باشه. بابا بهترین بابای دنیا باشه از علی ابن ابی طالب، کی بهتر؟ مادر بد باشه بچهش میشه عمر الاطراف. عمر الاطراف رو خود حضرت امیر نفرین کرده، پسر حضرت امیره دیگه، مثل امام حسن، حالا مثل امام حسن نگیم، مثل مثلا محمد حنفیه، مثل ابوالفضل العباس، مثل بچه های دیگه حضرت علیه. ولی مادرش مادری نبود که بچه تربیت کنه، همین بچه شد با امام حسین درگیر شد، بعدن مثلا با مختار درگیر شد، تو لشکر مصعب ابن زبیر بود کشته شد دیگه، پسر حضرت علی بود عمر الاطراف. بابا بهترین بابای دنیا باشه، مادر بد باشه دیگه، مثال معروفش کیه؟ بچه پیغمبر بوده دیگه، پسر نو با بدان بنشست. با بدان ننشست، پسر نو مادرش مشکل داشت. مادرش مشکل داشت یعنی مشکل اخلاقی نداشت. امام رضا میگه مشکل اخلاقی نداشت، مشکل دینی داشته. حضرت نوح دو تا زن داشت، یک زن به نام رابعه داشت، یک زن به نام عموریه داشت. خب او یک زنش مؤمن بود، اول من آمنت به بود، سه تا پسر داشت حضرت نوح عزیزن، یکیش سام، سه تا پسرش پیغمبر از همین خانوم رابعه. یک خانوم دیگه داره به نام عموره، او عموره و امرأته کانت من الغابرین، قرآن میگه، میگه زن حضرت نوح خوب نبود و امرأته کانت من الغابرین. همی زن یک پسر برای حضرت نوح میاره، میگیم پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. همین این زن مشکل داشته که و امرأته کانت من الغابرین. مادر اگر بد باشه، بابا علی ابن ابی طالب باشه، بابا حضرت نوح باشه، بابا مثلا حضرت امام علی الهادی باشه، بچه ببینین خلف در میاد. مادر اگر بد باشه، ولی اگر مادر خوب باشه، مادر خوب باشه، بابا ابوبکر باشه، از ابوبکر کی بدتر دیگه؟ پسر ابوبکر محمد ابن ابوبکر، مادرش اسماء بنت عمیس بود، همیشه خدا با پدرش ابوبکر سر علی ابن ابی طالب دعوا داشت، همیشه خدا طرف حضرت امیر رو میگیره. و از آخر سرم به جرم محبت حضرت علی معاویه ایره کشت، جنازهش گذاشت تو شکم خر مرده، خر مرده را آتیش زد توی مصر. پسر ابوبکر محمد ابن ابوبکر به باباش میگفت، میگفت یا ابانا قد وجدنا ما صلح خواب من انت ابوه و افتضح، انما اخرجنی منك الذي اخرج الدر من الماء الملح. گفت بابا یا ابانا قد وجدنا ما صلح، کسی که یک ذره عقل داشته باشه میفهمه که خواب من انت ابوه و افتضح، یعنی بدبخت کسی که بابایی مثل تو داشته باشه، مفتضح کسی که بگه من بچه ابوبکرم. خواب من دستا نخوندید، خواب یعنی بدبخت بیچاره. میگه یا ابانا قد وجدنا ما صلح خواب من انت ابوه و افتضح، انما اخرجني منك الذي اخرج الدر من الماء الملح. من محمد ابن ابي بكر کسی از تو به وجود آورد که در از آب شور به وجود میاره، و من به تو کار ندارم. میدوید بچه بود، میدوید دنبال امام حسن و امام حسین، میگفت یا بنی زهرا انتم عدتی، میگفت ای بچهای فاطمه زهرا من امیدم به شماست، به بابام نگاه نکنید. یا بن زهرا انتم عدتی، شروع میکرد اینقدر از آخرشن به عشق امام محبت حضرت علی کشتنش. مادر اگر خوب باشه، بابا ابوبکر باشه، باشه مادر خوب باشه بچه بهشتی میشه. مادر خوب باشه، بابا سندی ابن شاهک یهودی باشه، بچه میشه کشاجم، از بزرگترین علمای شیعه. تو جلد ششم القدیر نگاه کن شعراشه، که شعرهای کشاجم رو مرحوم امینی ذکر می‌کنه، از بزرگترین از اصحاب جواد الائمه، بچه سندی ابن شاهک یهودیه. بابا از سندی دیگه کسی بدتر هست که موسی بن جعفر رو کشته، ولی مادرش خوب بوده، یعنی سندی ابن شاهک زن خوبی داشته، بچه‌هاش شیعه شدن. چی شیعه‌هایی شدن؟ مادر اگر خوب باشه، بابا حجاج باشه. بابا حجاج ابن حجاج رو توی باز القدیر نگاه کنید، مادرش مادر خوب، بابای حجاج ابن یوسف ثقفی دیگه چی قتال وجه، یا پدر بوده یا پدر بزرگش بوده. بچه‌هاش از جزء بزرگترین از علمای شیعه، معروف به ابن حجاج هستن، پسر معروف به ابن حجاجه، ولی از بزرگترین شعرای اهل بیته، یکی از بزرگترین مدافعین مکتب امیرالمومنین. مادر خوبه، مادر. لذا پیغمبر میگه طوبی لمن کان امه عفیفه، خوش بال کسی که مادر خوبی داشته باشه. اول فضل العباس هر چی داره از این مادر است، از ام البنین، مادر خوبی داشتن. و الا امیرالمومنین اولاد زیاد داشت، فرزند زیاد داشت. خودش به عقیل فرمود عقیل تو نساب العربی، تمام نسبهای عرب در دست توست، برو بگرد برای من یک همسری انتخاب کن که ولدت الفحوله، برای من شیر نر بزاید. تعبیر رو ببینید، فحل یعنی نر. میخوام یک زنی برای من از طایفه‌ای پیدا کنی که اینا همه شجاع و شجاع زاده باشن، شجاع و شجاع زاده باشن. من علی ابن ابی طالب احساس میکنم توی بچه های من یک جای کار میلنگه. من که مشکل ندارم دیگه، تو قصه محمد حنفی زیاد شنیدید دیگه، تو جنگ صفین حضرت امیر وایستاده، مالک اشتر بغل دستش، عمار یاسر کنارش، هاشم مرقال، حجر ابن عدی، همه دور بر حضرت امیر. اما اول جنگ علم رو داد، شیخ مفید میگه، میگه علم رو داد امیر المومنین دست محمد حنفی. محمد حنفی هم آدم کتک خوری نبود، جز طوال عشره، طوال عشره، تو ده تو عرب ده نفر بودن قد بلندی داشتن، یکیش محمد حنفی است. محمد حنفی پسر سوم حضرت امیر از نظر سن و سال. علم رو داد دست محمد حنفی، بابا برو. حضرت امیر پیرمرد 60 ساله، حالا وسط معرکه جنگ، پسر برو به میدان. محمد حنفی علم رو گرفت، میگه رفتم سمت معرکه، سمت جبهه، دیدم 100,000 نفر همجور وایستدن پشت به پشت. دیدم از این طرف راه در رو نداره بزنیم، که آمدم عقب. دیدم امیرالمومنین جلوی رفیقاش نشسته، میخواد قیافه بگیره جلوی رفیقاش که بچه ما ببینی چی بزن بهادر، بابا بزن، بابا بزن. میگه باز رفتم سمت میمنه لشکر، دیدم مثلا نمیشه بزن. این رفقا حضرت امیر نگاه کردن، بابا حضرت امیر گفت محمد بزن به قلب لشکر بزن بابا. میگه رفتم گفتیم این بابا ما خود ما رو بکشتن بده امروز. رفتیم از سمت راست سمت چپ هر کار کردیم دیدیم نشد. دیدم امیرالمومنین هی وایساد، هی اشاره کرد محمد برو بابا جان. گفتم برو برو کنار گود نشستی، هی میگی لنگش کن. نمیشه بابا، اصلا رای در رو نداره، کجا برم؟ تو نهج البلاغه، شهر نهج البلاغه نگاه کنی. یک نگاهی کرد حضرت امیر با هاشم مرغال. هاشم مرغال دست بزرگترین اصحاب حضرت امیر، تو جنگ صفین هم شهید شد، پسر عموی امیر عمر سعده، پسر برادر سعد وقاص هاشم مرغال. مرغال یعنی همجی که شیر رو دیدید وقتی حمله مخواد بکنه یادش رو به زمین میکشه، یا هایی رو میگن مرغال. خیلی یک جنگاور عجیبی بود هاشم مرغال، که دید گفت یا علی حالا بگذاری بچه برگرده ما بریم. گفت نه میره خود، برو بابا جان. ای تا گفت برو بابا، محمد حنفیه گریه کرد، گریه کرد. خیلی بده، خدا نیاره بره هیچ بابایی بچهاتون توی مثلا یک مجلسی بچه ها رو منفرسی کشتی بگیرن، کتک بخورن، حالا کتک خور جهنم، بعد گریه کنه. اصلا بابا ها خجالت میکشه، میاره پشت دیوار دو سه تا سیلی میزنه میگه گریه نکنه دیگه جلو مردم ها. این گریه کرد محمد حنفیه تو وسط مرگه، گفت بابا نشستی یک گوشه میگی برو برو، کجا برم؟ یکیه، دوتایه، دهتایه، صدتایه. بعدش آمد امیرالمومنین، پیر مرد بود، یعنی 60 خورده ای سال از خدا عمر داره، آمد علم از دست محمد حنفیه گرفت. شیخ مفید نقل میکنه میگه امیرالمومنین شمشیرش رو گرفت، گفت پسر جان جنگیدن رو ایطور یاد بگیر، نگو یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر. زد به میمنه لشکر. راوی عبدالله جعفر میگه عموم مثل یک قواسی که افتاده باشه تو اقیانوس آهن، چطور اینو درو میکرد از یک کنار، درو مثل یک کشاورز فلاحی که افتاده داره گندم ها رو درو میکنه، میگه درو میکرد از راست و شب، زد 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 زد، از میمنه لشکر زد، از میسره لشکر در آمد. میگه ما همه دنبالش، مالک اشتر گفت برگ، حضرت امیر باید نمیرفت خط مقدم، فرمانده لشکر بود. مالک اشتر گفت علی ابن ابی طالب رو برگردونید، ما رفتیم برگردونید هیچ کس نمیرسید. عبدالله جعفر میگه عموم زد به میسره لشکر، به سمت چپ لشکر، مثل یک فلاح، مثل یک کشاورزی که درو میکنه، درو کرد از این طرف لشکر، درو کرد از این طرف لشکر در آمد. میگه رسیدم دیدم یک جایی واستاده روی اسب، این کنده زانو را آورده بالا امیرالمومنین، شمشیرش کج شده بود، این شمشیرش گذاشت کنده زانو راست کرد، گفت شمشیر وقت کج شدن نیست، آبروی پسر ابی طالب رو باید حفظ کنی. زد به قلب لشکر، میگه درو کرد همینجور قلب لشکرم درو کرد، از این طرف میزد از اون طرف در میامد. ما عبدالله جعفر میگه من خود من رسوندم به عموم، دیدم عرق کرده، شمشیرش رو داره راست میکنه. گفتم عمو برگرد، عمو برگرد دیگه. گفتن جلوتر از این نرید. همینجور نگاه کرد، گفت هل عندک شیء من القوت، چیزی داری برو خوردن؟ گفتم عمو یک کم شربت عسل داشته. سر آیت الله احمدی میانجی تو کتابش نقل میکنه، میگه سربازای اون زمان باید آذوقهشون خودشون میبردن، لذا یک چیز درست میکردن هم رفع تشنگی بشه هم رفع گشنگی بشه. میگه شربت عسل درست کرده بودم توی مشق. عبدالله جعفر پسر برادر حضرت علی، داماد حضرت علی، شوهر از زینب، میگه این شربت عسل رو دادم وسط معرکه جنگ، دیدم امیرالمومنین سر مشک واس که شروع کرد عسل خوردن، شربت عسل خوردن، خورد 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 خورد، بعد این سر مشک بس داد دست من، گفت این عسلش مال طائف بود. گفتم بابا بیکاری، چی کار داری عسلش مال کجا بود؟ مثل که الان ما عسل بخوریم بگیم این عسل مال خانسار بوده، مال سبلان بوده مثلا. گفتم عمو وسط معرکه جنگ تشخیص عسل رو انداخت، چی کار داری عسل مال کجا بود؟ این عسل مال عسل طائف، عسل خوبی داشت. گفت عسل عسل طائف بود. گفتم بابا مواظب باش دور برت، به پا وسط اقیانوس آهن آمدی. میگه دیدم امیرالمومنین خندید، خندید، فرمود عبدالله انا منصورم بالرعب. فرمود نگاه نکن ریشم سفید شده، تو عمرم از کسی نترسیدم، نه یک نفر، صد نفر، نه صد نفر، صد هزار نفر. انا منصورم بالرعب، من حیدر کرارم، اینا که بچه انجلوی من دارن رژه میرن. انا داحی الباب الخیبر، من کسیم که در قلعه خیبر رکندم، تو عمرم زانوانم بلرزه نیفتده پسر جان، انا منصورم بالرعب. فکر نکن که حالا ده نفرن من دست باشه بشم، صد نفرن بترسم، هزار نفرن دیگه دست و پام شل بشه، نه. بعد آمدیم با امیر المومنین که آمد، حضرت امیر تمام حرفم ایه، علم رو آورد داد به محمد حنفیه، فرمود یه علم رو بگیر ایطور حمله کن پسر جان، گریه نکن جلوی مردم. ادرکت که عرق من امک، عرق یعنی رگ، ادرکت که عرق من امک، گفت پسر جان ایکی جلوی مردم میشینی گریه میکنی، بابات علی اهل گریه نبود گریه کنی. ادرکت که عرق من امک، رگی از رگهای مادر تو رو گرفت، و الا اگر یک ذره به من شباهت داشتی از کس، نه از صد نفر که از صد هزار نفر ترس نداشتی، مادرت خوله حنفیه ترسو بود، تو ترسو در آمده. ادرکت که عرق من امک. لذا امیرالمومنین میدی تو بچه هاش یک جا میلنگه کار. به عقیل گفت، گفت عقیل یک زنی برای من انتخاب کن، شجاع شجاع زاده باشه، که ولدت هل فحوله، برای من شیر نر میخوام بزاد. حضرت عقیل گفت یا علی شیر نر میخوای چیکار کنی؟ یا علی گفت میخوام یک پسری برام بیاره ای زن که مثل شیر باشه، ناترس باشه، من خودم که ترس تو وجود من نیست، این زنم ناترس باشه، شجاع باشه، بچه ای که به دنیا میاد ناترسه. گفتم آقا برای کی میخوای، برای چی میخوای بچه رو؟ فرمود عقیل تو ابد که من نیستم، برای فردای حسینم، هذا ذخر للحسین، ذخر یعنی ذخیره، میخوام یک پسری خدا به من بده، فردا روزی که من نبودم این کنار برادرش حسین که راه میرم محافظ باشه، مواظب باشه. عقیل گفت باشه آقا جان، یک زنی برات پیدا میکنم. رفت نصاب العرب به قول ماها، گشت در میان طوائف عرب، تنها طایفه‌ای که پیغمبر شکست دادن حوازنی هایه، یک سال هم اینجا گفتم طایفه حوازنی هاست که پیغمبر را شکست، همین طایفه ام البنینه. گفت آقا در میان طوائف عرب حوازن رو انتخاب کردم، از حوازن تیره بنی کلابه رو انتخاب کردم، از تیره بنی کلابه شعبه عامری ها رو انتخاب، خانواده پیدا کردم، خانواده شجاع و شجاع زاده. گفت کی یعنی اینا؟ گفت نوه عامر ابن مالک ملاعب الاسنه. حضرت ام البنین یک پدر بزرگی داشت، پدر بزرگ مادری، بهش میگفتن عامر ابن مالک. این عامر ابن مالک شجاع عرب بود زمان خودش، بهش میگفتن ملاعب الاسنه، یعنی کسی که وقتی میدون میامد با این نیزش بازی میکرد، جنگ نمیکرد، اگر جنگم میکرد اونقدر مسلط بر جنگ بودی جنگش مثل بازی بود، مثل یه رزمکارای خیلی فوق العاده حرفه‌ای با یک بچه بیفتن دیگه، او را نمیزنه بکشه مثلا به نامردی تیکه پاره کنه، مثلا یک تیم قوی ایران بود با یک تیم افتاده و 16 تا گل زده، همینجوری بعد بقالا ضعیفه دیگه، همین تیم های اول دنیا یک تیم ضعیف یک دو تا گل میزنه ول میکنه، یک تیم چی بود، یک تیم افتاده بود قبلا 15 16 تا گل زدن، اینا ولکن نبودن، اگر فرصت بود بیشتر گل میزدن. آدمی که قویه وقتی طرفش ضعیفه دیگه نمیزنه، همش دیگه مسیر برگشتش فراموش میشه. این باش بازی میکنه، ملاعب الاسنه یعنی با سنان و با نیزش بازی میکرد. وقتی جنگ میکرد نمیزد مثلا بکشه، بازی میکرد، با قسمش بازی میکرد. عامر ابن مالک ملاعب الاسنه خیلی اسم و رسم دار بود که یک دفعه هم گفتم اینجا پسر برادری داشت عامر ابن مالک با یک طایفه تفاخر کرد، تفاخر کرد گفت ما اینطوریم، اون طایفه یک شمشیر آوردن گفتن ما با این شمشیر فلان حاکم رو کشتیم، یکی نیزه آورد گفت ما با این نیزه فلان پادشاه رو کشتیم، یکی یک خنجر آورد گفت ما با این خنجر فلان قهرمان رو سرشوردیم. پسر برادر عامر ابن مالک کم آورد، آمد پیش عموش مادر پدر بزرگ مادری ام البنین گفت عمو من کم آوردم با اینا، یک چیزی، یک خنجری، یک شمشیری، یک نیزه. ای خم شد کفش پاش در آورد پند کرد، گفت پسر بی کفش ببر نشون بده از همشون برنده میشه، و برنده هم شد. گفت بگو این کفش عموم عامر ابن مالک با این کفش 40 تا مربا تا بال برده. مربا یک چیزی بلا تشبیه مثل خمس خودمونه، 40 تا مربا وقتی یک لشکری حمله میکردن یک لشکر دیگر رو شکست میدادن، غنیمت ها رو که میگرفتن ربع این غنیمت، ربع این غنیمت میرسید به فرمانده لشکر، او ربع هم گفتن مربا، مربا جنگی. گفت من با همین کفشا 40 تا مربا تالاف گرفتم، یعنی 40 تا غنیمت جنگی من فرماندهی کردم. که یک آدم نامداری بود، در زمان پیغمبرم بود، مسلمان نشد. معروفم هست تو همین کتاب ام البنین هست که دندون درد شدیدی شده بود، هر کار کردی دندوناش خوب نشد. بعد یک قوم خیشی داشت به نام لبید، که لبید شاعر ما طلبات و کتاب مغنی شعرش رو میخوانیم، الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله تزائل، ما نعیم لبیده. پسر عمو ام البنین بود، این آمد همین عامر ابن مالک رو برداشت پیش پیغمبر آورد، گفت پیغمبری ظهور کرده تو مکه، میگن دست شفایه. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله درد چش دندونام خیلی درد میکنه. پیغمبر یک مشت خاک برداشت با آب دهنش مزمزه کردی خاک رو مخلوط، که گفت بذار رو دندون. این خندید اول، گفت آقا من میگم دندونم در خاک میدی به من، گفت بذار رو دندون دیگه تا آخر عمر درد نمیکنه. هم گذاشت دندونش خوب شد، دندونش خوب شد. بعد برای پیغمبر شتورهایی فرستاد که چون کافرم مرد، مسلمانم نمرد، کافر بود. پیغمبر شتورها رو قبول نکرد. یکی از اساتید میگفت تو کتاب من ندیدم، میگفت پیغمبر فرمود که من شتور نمیخوام. گفت که آقا شما به ما خدمت کردید، فرمود در آینده یکی از فرزندان شما میاد تو خانه ما و این جوابی خدمتی که کردیم اونجا شما به ما میدید. که نوه این عامر ابن مالک فاطمه کلابیه رو عقیل انتخاب کرد برای حضرت امیرالمؤمنین، و حضرت امیرالمؤمنین فرمود خواستگاری کن. دیگه قصه های طولانی داره، دیگه خیلی خسته ام و نمیخوام شما رو بیشتر از این خسته کنم. که وقتی آمد به خواستگاری فاطمه بنی کلابه، عقیل آمد حزام ابن خالد، دیگه حزام ابن خالد بابای ام البنین بود، گفت شما آمدید برای خواستگاری، ولی گفت شما که خیلی بزرگواری، داماد کیه؟ گفت داماد از من بزرگوارتره، داماد برادرم امیر المومنینه. فقام و جلس ثلاثه مره، سه مرتبه بلند شد نشست. این نشون میده اینا شیعه بودند، جزء طوائف شیعه بودند. گفت آقا برای کی آمدید خواستگاری؟ گفت برای دختر شما رو، برای امیر المومنین به همسری انتخاب کنه. گفت دختر من میاد خانه امیر المومنین، نه به عنوان همسر که پا بگذاره جاپای دختر پیغمبر، به عنوان کنیز میاد، به عنوان کنیز میاد. گفت والا شما برید صحبت کنید ببینید دخترتون قبول میکنه. اونجایم چون پارسال پرارسال هم اینجا گفتم دیگه نمیخوام وارد بشم، عقیل به حضرت امیر گفت، گفت این طایفه سه تا خصلت دارن. خصلت اول، مردانشون فوق العاده شجاعند، مرد ناترسن ندارن اینا، نمیگم همشون خوبن، همون بداشون هم ناترسند. مرداشون فوق العاده شجاعند، زناشون فوق العاده با حیاءند. از حیاء زنهای طایفه عامری ها همین قد بس. دخترای اینها تا عروس نشدن موهای خودشون شانه نمیکنن، به سر و صورت خودشون نمیرسن، موهاشون رو باید یکی دیگه مادر براشون شانه کنه، مادر موهاشون رو ببافه، خودشون دست به موهاشونه. دخترها فوق العاده با حیا، پسرها فوق العاده شجاع و علاوه بر این که اینها شجاعند، ناترسند، دلیرن، عفیف اللسان هم هستند. یا علی خیلی زبان پاکی دارن، خیلی مؤدبن، حرف بد و حرف زشت از دهنشون خارج نمیشه. حضرت امیر فرمود مشکلی نیست، برو خواستگاری کن. وقتی آمدن خواستگاری، تو روایت داره ام البنین داشت مادرش موهاشو میبافت که باباها عظام ابن خالد آمد خبر رو بده به ام البنین. دید ام البنین، گفت مادر، گفت بله، گفت دیشب چی خوابی دیدم. گفت چی خواب دیدی؟ خواب معروف و مشهور که همه شنیدید. گفت مادر دیشب خواب دیدم خورشید از آسمون آمد پایین. این خورشید آمد پایین، آمد پایین، بالا سر من قرار گرفت. نگاه میکردم به خورشید، ترس نداشتم، اذیت نبودم. همچنین که به خورشید نگاه کردم، دیدم از خورشید 4 نور جدا شد. 3 نور به شکل ستاره بود، یکی به صورت ماه آمد رو دامن من نشست. من هی به خورشید نگاه میکردم، هی به این نورها نگاه میکردم. 3 ستاره 1 ماه. تعبیرش چیه مادر؟ مادر گفت دختر خواب خوبی دیدی، با مردی ازدواج میکنی مثل خورشید تابان میمونه و از این ازدواج خدا 4 پسر بهت میده، 3 مثل ستاره میمانند، یکیش مثل ماه میدرخشه. تای عرف زد، حزام ابن خالد وایستاده بود، گفت الله اکبر. دختر خواب تعبیر شد، گفت چطور آقا جان؟ فرمود خورشید عالم تاب عالم علی آمده به خواستگاری شما. چه جواب بدم؟ که جواب داد و ام البنین وارد خانه امیر المومنین شد. از ادب ام المومنین به بچه های حضرت زهرا دیگه نمیخوام بگم، از ادب بچه های حضرت زهرا به ام البنین دیگه نمیخوام بگم. فقط همین قد توی کتاب مرحوم مامقانی، شیخ عبدالله مامقانی، میگم یه هر عید به عید که میشد بچه های حضرت زهرا همه میرفتن خانه ام البنین. دیدید عید که میشه، عید نوروز که میشه، تعطیلات الان عید نوروز امسال، ملاحظه کنید امسال روز اول عید نوروز شهادت امام علی الهادیه. این رو باز الان تو ذهنم رسید، روز اول عید نوروز، عید نوروز گشت و گذار می طرف و طرف، ولی روز اول عید نوروز ادب کنید، احترام کنید، شهادت امام هادیه، 13 بدر شهادت حضرت زینب سلام الله علیها است. مواظب باشید، دیال 13 بدر وحی منزل نیست، 7 حکم خدا نیست که حتما لباس سرخ بشه بپوشیم کنار سفره 7 بپشینیم. روز شهادت امام علی الهادی ادب کنیم، ادب کنیم ضرر نمیکنیم. هم ملبنین به هر جا رسید از همین ادب رسیده، ادب کنیم نسبت به اهل بیت. حالا مرحوم شیخ عبدالله مامقانی میگه، میگه اهل بیت بچهای حضرت زهرا تو هر عیدی که میشد همه میرفتن خانه ام ملبنین. خیلی احترامه دیگه، امام حسن، امام حسین، از زینب میرفتن خانه ام البنین، دیدن ام البنین که امروز مثلا روز عید ما آمدیم عید دیدنی شما. دیگه ادب های این خانواده نسبت به ام البنین رو دیگه بیشتر از این نمیخوام بگم، فقط همین قدر. 4 پسرش رو فدای ابو عبدالله کرد، خودش نتونست بیاد کربلا. تو زیارت نامه ای که تو مسجد کوفه بود پشت قبر مختار زده بودن، من همیشه من رفتم میخواندم، نیستش، یک تابلوی بزرگی بود، خیلی زیارت نامه قشنگی بود، زیارت نامه ام البنین. اونجا دارم میگه و امرت اولاده، که میگه یا ام البنین، اون روزی که بچه ها آمدن سمت کربلا پشت قافله اینا دویدی، امرت اولاده که به حفظ الحسین دویدی، گفتی بچه های من، جان من و جان ابو عبدالله الحسین، تا جایی که این بچه ها آمدن اینها رو سفارش کردی به محافظت و مراقبت از ابو عبدالله الحسین. 4 پسرش رو فرستاد کربلا و این 4 پسری که خدا به 4 دخترم نداشت امول بنی، فقط این 4 پسر رو داشت. یک خدیجه بنت امیر المومنینی از کنار مسجد کوفه، عربا خیلی اصرار دارن که این دختر امول بنی، نه دختر امول بنی نیست، یعنی امول بنی فقط 4 پسر داشت، عرب به زنی که پسر زاوود بهش میگفتن ام البنین، 4 پسر داشت، دختر نداشت. این ام البنین 4 پسرش رو فرستاد کربلا. وقتی که خبر شهادت ابوالفضل العباس آمد، شهادت اهل بیت عصمت و طهارت آمد، تو روایت داره که دست پسر قمر بنی هاشم یک پسری داشت ابوالفضل العباس به نام عبیدالله، نسل ابوالفضل العباس هم از همین پسره، بسیار شخصیت مهمیه. تو یک کتاب نوشته میگه وقتی قمر بنی هاشم با برادرها با زن و بچه و اهل و عیال همه رفتن، ام البنین گفت شما میرید من تنها ممانم اینجا. قمر بنی هاشم گفت شما هر چی بگی. گفت یکی از بچه ها رو بگذار. ابوالفضل دو تا پسر داشت، فضل با خودش برد، عبیدالله رو گذاشت پیش مادرش ام البنین. توی یه 8 ماه که اینا رفتند و برگشتنی بچه 4-5 ساله چقدر سراغ پدرش رو میگرفت. توی یک کتابی نوشته میگه یک روز خیلی سراغ پدرش ابوالفضل العباس گرفت، گفت مادر بابام کی میاد، بابام کی میاد. ام البنین بچه رو برد کنار یک مغازه‌ای که لباس بخره، یک دشتاشه سفید قشنگی خرید پوشید، خیلی برازنده یه پسر بود. گفت پسری لباس خوبه، لباس تمیزه، لباس نوعی قشنگه، مثلا بچه دلش گرم بشه. عبیدالله پسر قمر بنی هاشم که تمام نسل ابوالفضل العباس از این بزرگوار همه صاحب کرامتن، میگه دیدم این بچه لباس رو در آورد گذاشت تو یک مشمایی به قول ما، نمون لباس کهنه رو پوشید. ام البنین پرسید پسرم چرا لباس نپوشیدی؟ گفت مادر این لباس رو گذاشتم اون روزی که بابام بیاد از مسافرت، میخوام یک لباس شیک و تمیز و قشنگ جلو بابام ابوالفضل العباس بپوشم. این پسر دیگه بابا رو ندید. زیادم شنیدید بشیر ابن جزلم که آمد حضرت ام البنین سوال کرد، گفت از کربلا چی خبر؟ گفت بچهات شهید کردن. فرمود اولادی و ما تحت الخضراء فداء لابی عبدالله الحسین. فرمود بشیر ابن جزلم تمام عالم به فدای حسین، بگو از حسین من چی خبر؟ گفتن حسین را هم شهید کردن. اونجا دست روی سر گذاشت صدا زد بنیه یا حسین. چقدر این زن مؤدب بوده. اونجا بشیر ابن جزلم میگه رفتم بالای بلندی، دیدم مردم از سمت مدینه میامدن پیش امام زین العابدین، دور امام سجاد رو گرفته بودن، امام سجاد اشکاشو پاک میکرد، فقط یک جل کلام میگفت، میفرمود مردم قتل ابو الحسین عطشانا، قتل ابو الحسین جاء، امشب شب جمعه هم هست، شب زیارتی ابو عبدالله الحسین، همه کربلاین، قتل ابو الحسین عطشانا. بشیر ابن جزلم میگه یک پسر بچه 4-5 ساله دیدم دوید از رو شانه ها رد شد، آمد روبرو امام زین العابدین، یک دستی تکون داد، دیدم امام زین العابدین با صدای بلند گریه کرد. گفتم آقا این فرزند شما بود؟ فرمود نه فرزند من نیست، این پسر عموم عباسه. آمده به من میگه پسر عمو از بابام چی خبر؟ بابام کی میاد؟ کجاست بابام؟ ماندم جواب این پسر را چی بدم. حضرت ام البنین هر روز دستی عبیدالله را میگرفت میامد بقیع. زیاد شنیدید در کتاب ها که حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه، زیاد شنیدید دیگه، هر روز دست امام حسن و امام حسین میگرفت. توی بقیع حضرت امیر یک سقیفه برای بیبی درست کرده بود به نام بیت الاحزان. حضرت زهرا تو بیت الاحزان مینشست گریه میکرد. آی عاشق علی اکبر مهدی پور کتاب نوشته، تو کتابش داره میگه این بیت الاحزان بعد از قصه حضرت زهرا، بعد از حضرت زهرا یک مسجدی درست کردن اونجا رو، ولی در مسجد بسته بود، 50 سال در این مسجد بسته بود، ولی بیت الاحزان بود، کسی اونجا یعنی مراجعه ای نمی کرد، این بیت الاحزان ساخته بودن. 50 سال بعد از حضرت زهرا وقتی خبر شهادت ابو عبدالله را آوردن، دیدن دوباره ام البنین دست عبیدالله را میگیره، میرفت تو همون بیت الاحزان مینشست گریه میکرد، همون بیت الاحزانی که 50 سال قبل از زهرا گریه میکردم اونجا، همونجا مینشست 4 تا صورت قبر درست میکرد، میامد سر قبر پسرش عثمان، عبدالله، جعفر، عباس، شعر میخوند. مردم هم بهش میگفتن ام البنین چی کار میکنی؟ میگفت لا تدعونی وی که ام البنین. میگفت مردم دیگه به من ام البنین نگید. این اشعار رو وقتی میگفت مروان مینشست گریه میکرد، تمام مردم گریه میکرد. میگفت لا تدعونی وی که ام البنین، تو ذکرینی بلیوث عرین، وقتی شما میگید ام البنین به یاد بچه‌ام میفتم. کانت بنون لی ادعا بهم الیوم اصبحت ولا من بنین، من یک زمانی اولاد داشتم به من میگفتن ام البنین، ولی الیوم اصبحت ولا من بنین، دیگه اولادی ندارم، دیگه به من نگید ام البنین. بعد میامد سر قبر، سر قبر حضرت ابوالفضل، صورت قبر درست کرده بود، سر قبر حضرت ابوالفضل این شعره میخوان، این شعره همش مال خود ام البنینه. گفت یا من رأى العباس کر على جماهیر النقد، میگفت آی کسی که تو کربلا بودی و بچه های من را دیدی تو کربلا. یا من رأى العباس کره، کره یعنی کرار، یعنی حمله میکرد. یا من رأى العباس کره على جماهیر النقد، میگه آی کسی که از کربلا برای من گزارش آوردی، میگه بچت ابوالفضل العباس حمله میکرد به گله روباها، نقد یعنی روباه. یا من رأى العباس کر على جماهیر النقد و وراءه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، گزارش میدید پشت سر پسرم عباس بچهای حیدر کرار همه مثل شیران یالدار می آمدن. و وراءه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد انبئتو، به من یک خبری دادند. ان بئتو از نبع میاد، نبع یعنی عما یتساءلون عن النبع العظیم، نبع یعنی خبر. میگه ان بئتو، به من یک خبری دادن، نمیدونم راسته یا دروغه. ان بئتو ان ابنی اصیب به رأسه ضرب العمد، به من دارن میگن بچت رو با عمود آهنین زدن. ان بئتو ان ابنی اصیب به رأسه ضرب العمد، ویلی ویلی یعنی مادرت بمیر عباس، ویلی ویلی علا شبلی امال، برأسه مقتوع ید، به من میگن دستای عباست رو بریده. بعد میگه لو کان سیفک فی یدک لما دنا منه احد، اگر شمشیر دست تو بود عباس کسی جرأت نزدیک شدن به تو رو نمیکرد. این شعران رو میخوان کنار این چهار تا صورت قبر. بعد می آمد رو میکرد سمت کربلا، میگفت دیگه برای شما گریه نمیکنم بچه ها، شما مادر دارید، گریه میخوام برای او غریب بی مادر کربلا. همه بگید یا حسین.